شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا با من محمد زرقامی در چهارشنبه 16مین روز از مهر ماه 1404 خورشیدی که برابر میشه با اکتبر 2025 میلادی، 8مین روز از اکتبر 2025 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید در این روز برای شنیدن. در این روز نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها در ارتباط با مذاکرات آتش‌بس غزه، همچنین نگاهی میکنیم به اینکه بعد از 15 مهر ماه یا همون 7 اکتبر که دیگه تاریخ شناخته شده ای هم شده، خاورمیانه در چه وضعیتی به سر میبره و توازن قوا به چه شکلی است و چه آینده ای رو میشه متصور بود، و در کنار اون مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که قطعا شما رو در جریانش قرار میدم. اما پیش از هر چیز بریم سراغی از تازه ترین خبرها بگیریم با جمشید زند.
با سلام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گزارش ها درباره رد و بدل شدن پیام میان ایران و آمریکا را رد کرد. روز گذشته روزنامه الجریده کویت به نقل از منبع خود در وزارت خارجه ایران گزارش داده بود که در روزهای اخیر تماس‌های میان آقای عراقچی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، برقرار شده است. به نوشته الجریده این تماس‌ها برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای بود و آقای ویتکاف در آخرین تماس با عباس عراقچی در شنبه هفته گذشته از ایران خواست از طرح صلح دونالد ترامپ در غزه حمایت کند. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته بود که آقای عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه تماسی تلفنی با استیو ویتکاف داشت که به نتیجه نرسید. از آن پس هر گونه تماس بین تهران و واشنگتن به طور علنی تایید نشده است. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در روز دوشنبه، سفرا و رؤسای نمایندگی‌های کشورهای اروپایی را احضار کرد. وزارت خارجه ایران مواضع اتحادیه اروپا در حمایت از حاکمیت امارات متحده عربی بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها دانسته و آن را موضعی سیاسی و غرض ورزانه توصیف کرده است. در بیانیه وزارت خارجه مواضع اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی هم دخالت در امور داخلی ایران دانسته شده است. در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس از ایران خواسته شده همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آغاز کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید پذیرش طرح دونالد ترامپ بهترین گزینه برای حماس است و وی از آن حمایت میکند. آقای اردوغان تایید کرده که دونالد ترامپ از او خواسته است گروه افراطی حماس را به پذیرش این طرح ترغیب کند و مقامات ترکیه در مذاکراتی که در مصر جریان دارد نقش دارند. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، تا کنون با چند ماده از طرح صلح از جمله آزادی همه گروگان‌ها در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی موافقت کرده است. آقای آردوغان تأکید کرده که پس از پایان جنگ غزه باید بخشی از کشور فلسطین باشد و جزئیات درباره اعزام نیروهای خارجی به غزه برای تضمین امنیت آن به بحث گذاشته شود. رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه هم در یک سخنرانی در استانبول تأکید کرد که توقف فوری حملات اسرائیل بسیار مهم است و نباید اجازه داد امیدی که برای رسیدن به صلح به وجود آمده از بین برود.
اسرائیلین saldırılarını derhal durdurması bu bakımdan çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir.
ترکیه روابط نزدیکی با آمریکا، گروه افراطی حماس و مصر و قطر به عنوان کشورهای میانجی در مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و حماس دارد. و فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد روز چهارشنبه 3 دانشمند ژاپنی، بریتانیایی و آمریکایی اردنی را به عنوان برندگان جایزه نوبل شیمی در سال 2025 معرفی کرد. این سه دانشمند به دلیل تحقیقاتشان درباره چارچوب‌های فلزی عالی که میتوان از آن برای تولید آب از جو موجود در صحرا، جذب کربن دی اکسید هوا و ذخیره کردن گازهای خطرناک استفاده کرد، موفق شدند این جایزه معتبر علمی جهان را کسب کنند. روز پنجشنبه برنده جایزه نوبل ادبیات و روز جمعه هم برنده جایزه نوبل صلح که مهمترین جایزه نوبل در سطح جهان است اعلام می شود. از ایران تا کنون شیرین عبادی و نرگس محمدی به عنوان فعالان حقوق بشر برنده جایزه نوبل صلح شدند.
جمشید زند و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. همراه ما باقی بمونید.
به ساعت 14 گوش می کنید.
شما ساعت 14 رو هم اکنون میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین از طریق ماهواره و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام، اگر که این یعنی شبکه پیام‌رسان رو بهش دسترسی دارید و ما رو پیدا کنید، اونجا هم میتونید به صورت زنده شنونده ما باشید. پیش از هر چیز سری بزنیم به مذاکرات آتش‌بس غزه در مصر و اینکه ببینیم که چه موانع و اختلافاتی وجود داره و همزمان با گزارش‌هایی که در این باره میرسه، امروز هم قراره که مقام‌های بلندپایی از آمریکا، قطر و ترکیه به منظور پیشبرد مذاکرات وارد مصر بشن. جزئیاتش رو ایلیا جزائری برامون میگه.
جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، به همراه استی ویتکا فرستاده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه و همچنین محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به منظور مشارکت در مذاکرات آتش بس غزه امروز چهارشنبه 16 مهر به شرم الشیخ مصر رسیدند. مذاکرات میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بر پایه طرح صلحی که دونالد ترامپ ارائه داده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت:
ما خواهان آزادی فوری گروگان‌ها هستیم. به همین دلیل تیم ما الان اونجاست. یک تیم هم به تازگی اعزام شد. همه کشورهای جهان به معنی واقعی کلمه از این طرح حمایت کردند. فکر نمی‌کنم کسی باشه که این حمایت رو اعلام نکرده باشه. این احتمال واقعی وجود داره که بتونیم کاری بکنیم.
خلیل الحیه، نایب رئیس دفتر سیاسی حماس که ریاست هیئت مذاکره کننده این گروه را بر عهده دارد، سه‌شنبه به شبکه خبری قاهره گفت که مشارکت حماس در مذاکرات جدی است و به دنبال پایان دادن به جنگ، خروج کامل اسرائیل از غزه و آزادی گروگان‌ها در برابر آزادی زندانیان فلسطینی است. آقای الحیه همچنین از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر آنچه تلاش‌های بی‌وقفه‌اش برای توقف جنگ خواند تشکر کرد. فوزی برهوم از رهبران برجسته گروه حماس در سخنانی که رسانه‌های این گروه منتشر کردند گفت که خواست‌های مطرح شده توسط هیئت مذاکره کننده حماس شامل آتش‌بس دائم و فراگیر، خروج کامل اسرائیل از نوار غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه به این باری که بدون مانع است. او ادامه داد که حماس همچنین خواهان تضمین‌هایی برای بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان، توافق عادلانه برای مبادله اسرا و آغاز فوری بازسازی غزه زیر نظر هیئت فلسطینی مستقل متشکل از شخصیت‌های تکنوکرات است. فوزی برهوم گفت که مذاکره کنندگان اکنون برای از میان برداشتن موانع تلاش می‌کنند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، سه‌شنبه درباره موانع موجود در مسیر دستیابی به توافق گفت: الاطراف جميعا وافقت على هذه
الخطه. همه طرف‌ها با این طرح موافقت کردند. هیچ مانعی متعلق به موافقت با 20 بند مندرج در طرح رئیس جمهور ترامپ وجود ندارد. موانع موجود در اجرا است. العقبات
الان هي في التطبيق. طرح دونالد ترامپ از جمله شامل استقرار یک نیروی موقت ثبات بخش بین‌المللی در غزه و ایجاد تشکیلاتی برای اداره امور روزمره است. این طرح مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرش آن توسط هر دو طرف است. حماس روز جمعه با آزادی گروگان‌ها بر پایه طرح آقای ترامپ اعلام موافقت کرد، اما به خلع سلاح اشاره‌ای نکرد و خواستار مذاکره درباره سایر مسائل شد. رئیس جمهور آمریکا 7 مهر اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با این طرح موافقت کرده است. شبکه العربیه در گزارشی به نقل از منابع امنیتی حاضر در مذاکرات شرم الشیخ به برخی اختلافات موجود در مذاکرات پرداخت، از جمله اینکه حماس خواهان آزادی 6 تن از شخصیت‌های برجسته فلسطینی از جمله مروان برغوثی از رهبران گروه فتح است که اسرائیل تاکنون با این خواسته موافقت نکرده. مروان برغوثی سال 2002 میلادی به اتهام کشتن 4 اسرائیلی به 5 بار حبس ابد محکوم شد. او یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های سیاسی فلسطینی به شمار می‌آید. همچنین حماس خواهان خروج اسرائیل از منطقه مسکونی غزه برای تسلیم گروگان‌های زنده و جنازه‌های گروگان‌های کشته شده است و اینکه اسرائیل تضمین دهد پس از آزادی گروگان‌ها جنگ را از سر نمی‌گیرد. بر پایه این گزارش، حماس درباره نقشه عقب‌نشینی اسرائیل از غزه در مراحل مختلف توافق هم ملاحظاتی دارد. درباره تضمین اجرای بندهای توافق در صورت دستیابی به آن، دونالد ترامپ قدرت آمریکا را ضامن اصلی می‌داند.
ما قدرت زیادی داریم. هر کاری از دستمون بر بیاد انجام می‌دیم تا مطمئن شیم همه به توافق پایبندند.
مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خونین ویرانگری که 15 مهر 2 سال پیش آغاز شد. دونالد ترامپ طرح خود را زمینه‌ساز صلحی برای همه خاورمیانه می‌داند.
بر این باورم که زمینه برای محقق کردن صلح در خاورمیانه وجود دارد و این هدف فراتر از وضعیت در غزه است.
منطقه‌ای که طی 2 سال گذشته شاهد دیگرگونی‌های بزرگی بود.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید از آخرین تلاش‌ها برای آتش بس در غزه و مذاکراتی که در جریان هست و همزمان هم مأمورهای بلندپایه از آمریکا، قطر و ترکیه به منظور پیشبرد مذاکرات به مصر سفر کردن. اما اگر که به تقویم‌های روی میزتون نگاه کنید، روز گذشته 15 مهر ماه بود که دقیقاً برابر میشد با 7 اکتبر، و 7 اکتبر بود که شاهد حمله گروه افراطی حماس بودیم، گروگانگیری که از شهروندان اسرائیلی و شهروندان دیگر کشورها که اومده بودند به منظور شرکت در یک جشنواره موسیقی صورت گرفت، و تمام اینها میشه گفت که به نوعی خاورمیانه رو وارد یک فاز جدیدی کرد که تا امروز داریم مشاهده میکنیم. اما وقتی برمیگردیم به 15 مهر ماهی که این اتفاقات افتاد تا امروز و صحبت‌هایی که برخی مقام ها می کردن از جمله مقام های اسرائیلی درباره تغییر چهره خاورمیانه، آیا این اتفاق رو ما شاهدش هستیم؟ آیا می تونیم به صورت عینی در موردش نظر بدیم و صحبت کنیم و بگیم که خاورمیانه امروز یک خاورمیانه دیگری است؟ هرچند به هر حال می دونیم که یک سری از اتفاقات رو شاهد بودیم که می تونه دلیلی باشه برای این مسئله. همراه می شیم با کارشناس روابط بین الملل دامون گلریز در هلند. همکارم به من میگن که پیش از این که بریم و گفتگو با دامون گلریز رو بشنویم، گزارشی رو آماده کردن که اون گزارش رو با هم بشنویم و پس از اون میریم تا گفتگویی رو داشته باشیم با دامون گلریز. در حالی که رئیس جمهور آمریکا میگوید آماده از میان برداشتن دوباره برنامه هسته‌ای ایران در صورت احیای آن است، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حالا برنامه موشکی ایران را به عنوان تهدیدی برای شهروندان آمریکایی خوانده و گفته ایران در تلاش برای تولید موشک‌های قاره پیماست. اظهار نظری که با واکنش عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روبرو شده و آقای عراقچی این مسئله رو تهدید خیالی خوانده. بشنویم از هانا کاویانی همکارم.
Mr. Prime Minister, thank you so much for taking the time. Really appreciate it.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یک روز پیش از سالگرد حمله 7 اکتبر در پادکست پرطرفدار بن شاپیرو شرکت کرد تا به محافظه‌کاران آمریکایی بگوید چرا رابطه‌ای با اسرائیل برای کشورشان مهم است. آقای نتانیاهو مدعی است که نه تنها کشورش یک متحدی است که توان دفاع از خود را دارد، بلکه با تهدیدها علیه آمریکا هم مقابله نظامی می کند. او در این زمینه خیلی سریع به سراغ موضوع ایران رفت و گفت اسرائیل دشمنان خود و آمریکا که در تلاش برای ساخت موشک قاره پیما بودند را شکست داده. البته در جمله کوتاه تصمیم دونالد ترامپ به حمله به تأسیسات اتمی ایران را هم ستود، اما باز به تهدید ایران پرداخت و گفت ایران هم اکنون در حال تلاش برای ساخت موشک قاره پیماست که بردی 8000 کیلومتری داشته باشد، موشکی که بتواند ساحل شرقی آمریکا را تهدید کند.
Okay. So that is a very great danger. You don't want to be under the nuclear gun of these people who are not necessarily rational.
این رویکرد متضاد نخست وزیر اسرائیل که از یک سو درباره عقب راندن تهدید موشکی ایران میگوید و از سوی دیگر از تلاش برای دستیابی به موشک قاره پیما، از نگاه تحلیلگران هم پنهان نمانده و از جمله دانی سیترینوویش، کارشناس انستیتوی مطالعات امنیتی در تل‌آویو، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته نخست وزیر چطور از موشک‌های هسته‌ای ایرانی‌ها صحبت می‌کند وقتی اسرائیل توانایی ایران را تخریب کرده و در جنگ به گفته دولت پیروز شده. این تحلیلگر معتقد است که چنین تناقض‌گویی‌هایی برای اسرائیل مسئله ساز خواهد بود، چرا که ادعاهای اسرائیل در قبال ایران را تضعیف کرده و جلب حمایت برای اقدام علیه ایران را سخت‌تر خواهد کرد. البته تحلیل گفته‌های نخست وزیر اسرائیل روی دیگری هم دارد. برخی تحلیلگران آن را نشانه‌ای از یک تلاش تازه از سوی نتانیاهو می‌بینند تا بتوانند با چنین اظهاراتی دونالد ترامپ و هوادارانش را راضی به یک اقدام نظامی دیگر علیه تهران کند. حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین.
برای اسرائیل خب بحث موشک، مثلا همین امروز آقای نتانیاهو صحبت کرده بود، مشخص بود که میخواد تهدید رو برای ایالات متحده هم بالا ببره. صحبت از برد 8000 کیلومتری احتمالی موشک های ایران کرده بود، یعنی مشخصا داره زمینه سازی میکنه برای اینکه در دور احتمالی بعدی که بخواد در اون تمرکزش رو به جای بحث هسته‌ای، حالا این بار رو موضوع موشکی بگذاره، ایالات متحده رو همراه خودش داشته باشه. لذا نشانه ها همچنان ریسک وقوع درگیری رو در واقع بالا نگه میداره، تا نمیشه با قطعیت گفت که چه زمانی و به چه شکل اتفاق خواهد.
اما آیا ایران واقعا در حال ساخت موشک قاره پیماست؟ تنها ادعایی که پیرامون کار بر روی چنین موشکی مطرح شده صحبت‌های محسن زنگنه، نماینده مجلس است که در هفته‌های اخیر و پس از انتشار ویدیوهایی که پرواز یک موشک را در آسمان ایران نشان میداد این گونه گفته بود:
نقاط قوت خودمون رو تبدیل به نقاط ضعف نکنیم. ما بمباران شدیم، به ما حمله شد به تأسیسات هسته‌ای ما، اما نه ما از غنی‌سازی دست کشیدیم، نه اورانیوم رو در اختیار دشمن قرار دادیم و نه از مواضع موشکی خودمون پایین اومدیم. ما پریشب یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های کشور رو که تا الان به اصطلاح امتحان نشده بود امتحان کردیم و با موفقیت آمیز هم بود این امتحان. یعنی میخوام بگم در همین شرایط ما یه موشک قاره پیما رو داریم به اصطلاح تست امنیتی میکنی.
اما این ادعای آقای زنگنه از سوی گروهی از تحلیلگران مورد تردید قرار گرفته. نه تنها موفقیت آمیز بودن آزمایش که در همان ویدیوها کارشناسان نشانه هایی بر شکست دیده بودند، بلکه در قاره پیما بودن موشک آزمایش شده هم تردید جدی وجود داشت. برای ساخت موشک قاره پیما نه تنها ایران باید برد موشک را هزاران کیلومتر افزایش دهد، بلکه چنین موشک هایی به فناوری بسیار پیچیده تری در مراحل مختلف پرتاب، خروج از جو و ورود دوباره احتیاج دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل آن را تهدید خیالی خوانده و در ایکس نوشته آمریکایی ها به اندازه کافی در جنگ های بی پایان اسرائیل جنگیدند. او در این متن بلند بار دیگر تاکید کرده که هیچ راه حلی جز یک نتیجه مورد مذاکره وجود ندارد.
هانا کاویانی گزارش میداد. پیشتر یک پیشدرآمدی رفتم برای دیروز که 7 اکتبر بود، 15 مهر ماه، روزی که با حمله گروه افراطی حماس به یک جشنواره و گروگان گرفتن تعدادی از شهروندان اسرائیلی و شهروندان دیگری که حضور داشتن اونجا، میشه گفت برگ تازه‌ای به تقویم‌های جهانی افزوده شد. جهان به یک بار تکون خورد و پس از اون هم شاهد حمله‌های تلافی جیانه اسرائیل بودیم که در این سو هم تعداد بیشماری افراد از جمله زنان و کودکان قربانی جنگ شدند. اما خاورمیانه چه شد؟ آیا خاورمیانه واقعا چهرش تغییر کرد؟ چیزی که حتی بنیامین نتانیاهو در صحبت‌های خودش بارها اشاره کرد که هدفش اینه که یک خاورمیانه دیگه ای رو بسازه و نقشه خاورمیانه رو آنگونه که خودش میپسنده ترسیم کنه. دامان گلریز کارشناس روابط بین الملل در هلند با ماست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای گوریز بهتون سلام میکنم. فکر میکنم اگر لازم باشه ما نگاه کنیم به آنچه که بعد از 15 مهر ماه و اتفاقاتش رخ داد و تا امروز هم شاهدش هستیم، باید این رو در ابعاد نظامی، دیپلماتیک، راهبردی و هنجاری بهش بپردازیم. در تمام این ابعاد که نگاه میکنیم، کدوم کفه بیشتر سنگینی میکرد؟
درود بر شما آقای زرگامی و شنوندگان عزیز. ببینید، شما در مورد 7 اکتبر صحبت کردید و اجازه بدید من اینجا یک توضیحی رو بدم که این 7 اکتبر دقیقاً حدود 2 هفته‌ای بعد از سفر مهم، میتونیم بگیم پادشاه آینده یا ولیعهد عربستان به امریکا به وقوع پیوست که در اون هدف ادامه توافق ابراهیم بود که در اون برای نخستین بار بعد از بیش از نیم قرن اعراب و اسرائیل به توافقاتی رسیدن با همراهی امریکا. و حقیقتش اینه که بعد از 7 اکتبر حمله حماس، که من اینو در پرانتز بگم که طبق گزارشات 1 سال به عقب افتاد به خاطر جنبش زن زندگی آزادی در ایران، طبق گزارشاتی که آمده بیرون، این توافق ابراهیم رو به تعویق انداخت و شاید هم کلن اصلا از صحنه خارج کرد در مورد آینده امنیت، به اصطلاح معماری امنیت خاورمیانه. و در حال حاضر ما با شرایطی مواجه هستیم که 3 نوع میشه بگیم حوزه نفوذ رقابتی و در منطقه در حال رقابت هستند در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، و محوریت اونها این 3 نوع، یکیش ایران هست با جمهوری اسلامی بر مبنای تز ولایت و به اصطلاح محور مقاومت خودش که بسیار تضعیف شده در این 3 سال گذشته، یکیش عربستان، پاکستان، امارات و مصر و اردن هست که روابط نزدیکی هم به خصوص با امریکا دارن. و در نهایت به نظر من قوی ترین محوری که به نظر میرسه در حال حاضر به اصطلاح تعیین تکلیف میکنه، محور قطر ترکیه هست. محور قطر و ترکیه میدونید در حال حاضر نه فقط موضوع غزه، یعنی حماس رو در درون خودش قرار داده به عنوان یکی از مهمترین تاثیرگذارترین بازیگران، بلکه با همراهی که الان قطر با امریکا به دست آورده و همراهی اروپا، عملا ناتو رو هم پشت خودش داره. توافقاتی که بین واشنگتن و دوحه انجام شد از نظر رسانه‌ای با الجزیره بسیار تاثیرگذاره. از نظر سرمایه گذاری که در سفر ترامپ منطقه 2 برابر سرمایه گذاری عربستان در طول 5 سال اخیر، یعنی بیش از 1200 میلیارد دلار در امریکا سرمایه گذاری کرده، واقعا تونسته تأثیر خیلی زیادی بگذاره. و ترکیه هم بعد از شکست ایران در حمایت از بشار اسد عملا بازیگر اصلی است. این 3 محور با هم در رقابت هستند و به نظر من آینده منطقه رو با داده های امروز این محور آخر تعیین خواهد کرد.
خب رابطه اسرائیل رو در قبال این 2 کشور باید چگونه بررسی کرد؟ و ضمن اینکه شما به اینها اشاره کردید، اما یک بازیگران جانبی هم هستن که اونها هم میتونن در تعدیل و متعادل سازی یا حتی تجدید نظر در اتحادها نقش ایفا کنن، یعنی چین و روسیه رو هم نمیشه نادیده گرفت که همین اخیراً هم ما شاهد تماس تلفنی آقای پوتین و آقای نتانیاهو هم بودیم که یکی از مسائل مورد مذاکرهشون همین مذاکرات آتش بس بود و دیگری مسئله هسته‌ای ایران.
دقیقاً درسته، چین و روسیه نقشی بازی میکنن که بیشتر به نظر میاد در این مقطع، به خصوص بعد از استفاده از مکانیزم ماشه توسط اروپایی‌ها در حمایت از منافع خودشون رو در حمایت از بیشتر ایران میشه بگیم میبینن. این به این معنی نیستش که روابط خودشون رو با عربستان، به طور مثال روابط بین مسکو و ریاض در خصوص بالا بردن یا پایین آوردن قیمت نفت، یا روابط عربستان با بازیگران دیگر در منطقه، با ترکیه، با میدونید به هر حال این روابط بسیار مایه هستش. ولی در تحلیل آخر اینها هم بازیگران بسیار مهمی هستند. خاطرتون باشه که یک هفته بعد از 7 اکتبر حمله تروریستی حماس به اسرائیل، هیئتی از حماس به مسکو سفر کرد. همچنین این چین بود که کمک کرد برای روابط بین تهران و عربستان و همچنین در نظر گرفتن میزبانی نیروهای فلسطینی بعد از 7 اکتبر و اینکه نوعی اتحاد در بین اونها به وجود بیاره. اینها همه هست، ولی این سه محوری که عرض کردم به خصوص محور ترکیه و قطر در حال حاضر بیشترین تأثیر دارن. در این میان اسرائیل به خصوص بیبی نتانیاهو، به گمان من فکر میکنم آقای زرقامی که این توافقی که در نظر هستش و ترامپ خیلی داره تبلیغش رو میکنه در مورد غزه پایدار نخواهد بود، چون به منافع
پس به این
نتانیاهو...
ترتیب شما سوال من رو هم پاسخ دادید، چون من میخواستم بپرسم که آقای ترامپ میگه که فرصت دستیابی به صلحی فراتر از غزه وجود داره در خاورمیانه، آیا این خاورمیانه قرار تغییر چهرهش همین باشه، یعنی ما به سمت یک سازگاری بین کشورهای این منطقه پیش بریم، یا کاملا همه چیز به شکل دیگری رقم خواهد خورد؟ اگر خیلی کوتاه جواب
که... بله، من فکر نمی‌کنم که این توافق پایدار باشه به منافع به خصوص نتانیاهو. انتخابات سال آینده‌ای که داره نمیخونه. ببینید، نتانیاهو تا 2 هفته پیش قطر رو و حماس رو در قطر با حمله نظامی میخواست نابود بکنه و الان تصور اینی که بخواد به یک توافق برسه و این در راستای منافع خودش در داخل اسرائیل و منافع اسرائیل به طور کلی در منطقه باشه اصلا نمیخونه. منافع در حال حاضر نتانیاهو این هست که جنگ دیگری با ایران راه بندازه. در گزارش همکار شما بود خانم کاویانی در مورد ترغیب کردن ترامپ به حمله به ایران، حالا با این بار با بهانه موشک های قاره پیما، و من فکر نمی کنم که این توافق پایدار باشه به این علت که در حال حاضر این منطقه متاسفانه که بعد از جنگ جهانی اول متاسفانه میشه بگیم این فضا به وجود اومده، منطقه پر از التهابه و این التهاب با توافقات روی کاغذ موفق نخواهد شد، همونجور که توافق ابراهیم هم به موفقیت مواجه نشد متاسفانه.
سپاسگزارم از شما دامون گلریز در هلند که با ما همراه بودید. اما تیم ملی فوتبال ایران امروز ترک میکنه تهران رو به روسیه تا مسابقاتی رو در قالب فیفا دی انجام بده که قطعا سعی میکنیم که در بخش‌های بعدی بهش بپردازیم. اما موضوعی که این روزها فوتبال ایران باهاش سردرگری بینه داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه، مسئله مربیان خارجی، بازیکنان خارجی، قراردادهای اونچنانیه که بنیامین صد بهش ورود کرده.
فساد در فوتبال ایران و قراردادهای مشکوک و شبه برانگیز با بازیکنان خارجی این روزها در محافل ورزشی و فوتبالی و رسانه ها به موضوعی داغ و جنجال برانگیز تبدیل شده است. در تازه ترین خبر، رئیس سازمان بازرسی کل در ایران درباره قراردادهای بازیکنان خارجی گفته که این موضوع در حوزه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و بازرسی در این زمینه هم انجام شده و تخلفات مشخص به مراجع زیربط اعلام شده است. ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل در ایران، سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که پیگیری‌ها نشان می‌دهد که برخی باشگاه‌های فوتبال ایران قراردادهای خارج از چهارچوب منعقد کردند. برای نمونه، رونمایی از بندهای عجیب یک قرارداد مربوط به موسا جنپو، فوتبالیست اهل مالی با استقلال، سبب تعجب بسیاری از اهالی فوتبال و هواداران شده است. موسا جنپو که سالهای پیش بازیکن باشگاه استاندارد لیژ بلژیک بود، در آخرین روزهای نقل و انتقالات تابستانی امسال با سر و صدای فراوان راهی استقلال ایران شد و پیراهن آبی پوشان پایتخت را برتن کرد. حالا در برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر که از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود، از مبالغ قرارداد و پرداختی های انجام شده به موسا جنپو رونمایی شد.
این آفر باشگاه استقلال قرارداد 2 ساله نوشته 2 years guaranteed plus 1 conditional year، 1 سالم با توافق طرفه میتونه اضافه شه، یعنی 3 سال. همین موسای کرم داره وینگر بازی میکنه، شرطش هم خدایش خوب نیست. یه چیزی داره، 1.7 سال اولشه نت، یعنی معاف از مالیات، 400,000 تاشو باید همون اول بدید، بعد 700 تاشم 5 ماهه، سال دوم 1.200، سال سومم 1.300. بازیکن آزاد رفتن براش ساینینگ فی تعریف کردن، 400,000 دلار ساینینگ فی تعریف کردن برای بازیکنی که بازیکن آزاد بوده. اینو کیا تعریف میکنن؟ خود اون ایجنتی که میخواد برداره بیاره. خب ایجنت هم باید با یه نفر تو باشگاه هماهنگ باشه دیگه. بند یک هم گذاشتن که یه موقع مثلا این ور اونور نشه. همون سال اول آپون ساینینگ، یعنی شما 400 تا دادید، 100 هم قرارداد سال اولشه که 400 تا شما همون لحظه بدین. 800 هزار تو لحظه اول، 800 هزار دلار باید بدید برای بازیکنی که از کوشکی به مراتب ضعیف داره.
کمی پیشتر فدراسیون فوتبال ایران دستورالعملی برای ساماندهی قراردادهای بازیکنان به باشگاه‌ها ابلاغ کرد و قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل باشد، موضوعی که در عمل اتفاق نیفتاده است. محمد حیرانی، ورزشی نویس و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال ساکن آلمان، درباره هزینه و فایده جذب بازیکن خارجی در فوتبال ایران به رادیو فردا میگوید:
چهره‌هایی که میان به عنوان فوتبالیست لژیونر خارجی، حالا به تعبیری تو باشگاه ما، اینا رقمشون یه دفعه 300 400 هزار دلاری که توی ترانسفر مارکت به عنوان یه منبع ارزش گذاری بازیکن ثبت شده، میبینید 5 6 برابر شده، تبدیل شده به 2 میلیون دلاری. و خب این وسط واسطه های متعددی بخش زیادی از این پول رو میخورن. خب بعد خروجیش میشه بازیکنی که میاد تو زمین، به قول فوتبالیا عرض میکنم، یه کنترل ساده توپ رو بلد نیست و هیچ کدومشون عملا اون کارهایی که در تصورات هوادارهای روی سکو یا پای تلویزیون اصلا ندارن، فقط اسمی ازشون مونده، فوتبالشون تموم شده، یا به هر دلیلی صرفا اومدن اینجا. اگه پولشون هم نگیرن بلافاصله یه فسخ میکنن و یه شکایت به فیفا و کل پول خودشون و دلالا رو با هم میگیرن.
اما رئیس سازمان بازرسی کل در ایران همچنین در نشست خبری اخیر خود گفته که از دیگر موارد مورد توجه سازمان بازرسی معیار و چگونگی جذب بازیکن و مربیان خارجی است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید و بریم سراغ خبرها با جمشید زند.
با سلام مجدد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گزارش‌ها درباره رد و بدل شدن پیام میان ایران و آمریکا را رد کرد. روز گذشته روزنامه الجدیده کویت به نقل از منبع خود در وزارت خارجه ایران گزارش داده بود که در روزهای اخیر تماس‌های میان آقای عراقچی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، برقرار شده است. به نوشته الجدیده، این تماس‌ها برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بود و آقای ویتکاف در آخرین تماس با عباس عراقچی در شنبه هفته گذشته از ایران خواست از طرح صلح دونالد ترامپ در غزه حمایت کند. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در روز دوشنبه، سفرا و رؤسای نمایندگی‌های کشورهای اروپایی را احضار کرد. وزارت خارجه ایران مواضع اتحادیه اروپا در حمایت از حاکمیت امارات متحده عربی بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی را ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها دانسته و آن را موضعی سیاسی و غرض ورزانه توصیف کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع خود از پیشنهاد 100 میلیون دلاری ترکیه به آمریکا در جریان گفتگوهای رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ در واشنگتن خبر داده است. در این گزارش گفته شده مقامات ترکیه از آمریکا خواستند در ازای دریافت این مقدار پول یا جریمه، پرونده قضایی هالک بانک آن کشور را مختوم اعلام کند. هالک بانک یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی ترکیه به پولشویی، تقلا و توطئه برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم شده است. صبح چهارشنبه برای نخستین بار قیمت طلا در بازارهای جهانی به 4000 دلار در هر اونس رسید. هر اونس بیش از 31 گرم است. در سال جاری میلادی بهای طلا بیش از 50% رشد کرده که به عنوان یکی از بهترین سرمایه گذاری ها در شرایط نامطمئن اقتصادی و سیاسی جهان ارزیابی شده است. و فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد روز چهارشنبه 3 دانشمند ژاپنی، بریتانیایی و آمریکای اردنی را به عنوان برندگان جایزه نوبل شیمی در سال 2025 معرفی کرد.
جمشید زند و تازه ترین خبرها بود.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
شامگاه دوشنبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش ویدیویی از اعتراف‌های اجباری امیر حسین موسوی که با نام کاربری جیمز بیدین در شبکه‌های اجتماعی شناخته میشه، او را متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل کرد. آقای موسوی در نامه‌ای سرگشاده این اتهام‌ها را رد کرده و تاکید کرده که ویدیو اعترافات در اردیبهشت 1404، یعنی 2 ماه پیش از آغاز جنگ 12 روزه، ضبط شده و از نظر زمانی ربطی به اون رویداد نداره. آقای موسوی همچنین تصریح میکنه که هرگز با هیچ مامور خارجی یا نهاد امنیتی خارج از کشور ارتباطی نداشته و هیچ گونه اطلاعاتی به کسی نداده. بشنویم از فرشته قاضی در این باره.
شامگاه دوشنبه برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ویدیوی اعترافات اجباری یک زندانی سیاسی با عنوان جیمز بیدین از آشوب تا جاسوسی، ویدیویی که پخش آن واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. عبدالله مؤمنی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، نوشته که در هیچ نظام حقوقی و اخلاقی اعترافی که زیر فشار، تهدید یا شکنجه گرفته شود، دارای اعتبار نیست. آنچه امروز در قالب اعترافات تلویزیونی از زبان زندانیان پخش می‌شود، نه بیان حقیقت، بلکه روایت تحمیل شده نهادهای امنیتی است. مشخص نیست ویدیوی اعترافات اجباری امیرحسین موسوی که با اکانت توییتری جیمز بیدین در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد، در چه شرایطی ضبط شده. او در حال حاضر در بند 7 سالن 1 زندان اوین زندانی است. اعترافات اجباری یک شیوه شناخته شده در جمهوری اسلامی ایران است که به گفته بسیاری از زندانیان آزاد شده، زیر شکنجه‌های جسمی و روانی و با فریب دادن متهم با وعده آزادی یا کاهش مجازات گرفته می‌شود. امیرحسین موسوی به گفته وکیلش رضا شفاخواه، 28 آذر 1403 در فرودگاه مهرآباد، زمانی که قصد عزیمت به کیش را داشت، همراه با همسرش شبنم حسینزاده بازداشت شد. آقای شفاخواه اعلام کرده بود که حساب کاربری آقای موسوی در شبکه ایکس نزدیک به 6 ماه تحت نظر بوده و او از همین تاریخ شناسایی شده است. شبنم حسینزاده 3 هفته پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، اما امیرحسین موسوی بیش از 10 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. برای امیرحسین موسوی، آنطور که وکیلش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، ابتدا قرار وثیقه به مبلغ 1,400,000,000 تومان و سپس قرار سنگین‌تر 5,400,000,000 تومان صادر شد. دستگاه قضایی و بازپرس پرونده اما از پذیرش وثیقه و آزادی او جلوگیری کردند. پرونده این زندانی بعد از 10 ماه رسیدگی در شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران با تشدید قرار وثیقه به 9,000,000,000 تومان به دادگاه انقلاب ارجاع شد. او در این پرونده به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور متهم شده است. وکیل او اعلام کرده که نخستین جلسه دادگاه موکلش 11 آبان در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار خواهد شد. آقای موسوی اما با اتهام توهین به مقدسات هم مواجه شده که این بخش از پرونده به شعبه 2 دادگاه کیفری 1 استان تهران ارجاع شده است. به گفته رضا شفاخواه، موکلش از حق دسترسی و ملاقات با وکیل خود محروم است. شامگاه دوشنبه اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش ویدیویی از اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، او را متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل کرد. در این ویدیو ادعای همکاری و تبادل اطلاعات امیرحسین موسوی با افرادی وابسته به اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه مطرح شده است. این در حالی است که آقای موسوی از آذر 1403، ماها پیش از حمله اسرائیل به ایران، در بازداشت به سر می‌برد. رضا شفاخواه، وکیل امیرحسین موسوی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که واضح است و نیاز به گفتن ندارد که پخش اعترافات تلویزیونی متهمی که هنوز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و موعد رسیدگی به پرونده اش نرسیده، نقض فاحش حقوق اوست و با هدف تأثیر بر ذهن قاضی و انحراف دادگاه منتشر می شود. تلویزیون و ضابط هر دو مرتکب تخلف شدند، ولی به کجا شکایت ببریم؟
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. هوش مصنوعی حافظ در کتاب ما کامپیوترها، نوشته حمید اسماعیلوف، روزنامه‌نگار ازبک، گزارشی است و گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این کتاب.
ما کامپیوترها یک رمان غزل، آخرین اثر حمید اسماعیلوف، روزنامه‌نگار و نویسنده ازبک و سردبیران پیشین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است که نامزد دریافت جایزه کتاب آمریکا در بخش ترجمه شده است. ما کامپیوترها که از ازبک به انگلیسی ترجمه شده، کاوشی است چند لایه در شعر، نویسندگی و هوش مصنوعی. حمید اسماعیلوف خود درباره کتاب تازه‌اش به رادیو فردا میگوید:
این کتابم درباره هوش مصنوعی است و درباره حافظ است. چرا درباره حافظ؟ چون که برای حسن مصنوعی زندگی، یعنی زندگی بی‌معنا است، معنا ندارد. که برای خوش مصنوعی چی لازم است؟ یعنی گفتگو لازم است، یعنی قبل لازم است، اما زندگی لازم نیست. زندگی حافظ یا که مثال حافظ برای خوش مصنوعی بسیار بسیار عالی است.
کتاب ما کامپیوترها داستان شاعر و روانشناس فرانسوی ژان پرس را دنبال می کند که در اواخر دهه 1980 میلادی با الهام از آموخته های شریک مترجمش عبدالحمید اسماعیل در مورد شعر فارسی یک برنامه کامپیوتری می سازد که قادر به تولید ادبیات است. برخی منتقدان می گویند این بهترین کتابی است که حمید اسماعیلوف تا کنون نوشته است. حمید اسماعیلوف میگوید حافظ در این کتاب نقش کلیدی را بازی میکند، زیرا قهرمان کتاب شیفته آثار او میشود و تلاش میکند درباره زندگی حافظ اطلاعاتی به دست آورد. حمید اسماعیلوف میگوید قهرمان کتاب ناگهان متوجه میشود که اشعار حافظ او را فرا گرفته است.
And he feels like in one of the sort of lines of Hafez دلم اسرار دلم خزانه اسرار بود لیک دست قضا درش بیبست و کلیدش به دلستانم داد. So he lost himself in this relationship with Hafez.
آقای اسماعیلوف که متولد قرقیزستان است در ازبکستان بزرگ شد و در سال 1992 مجبور به ترک آن کشور شد. حمید اسماعیلوف ساکن بریتانیا شد و سالها در سرویس جهانی بی بی سی کار میکرد. او اخیراً پس از چند سال کار به عنوان مدیر آسیای مرکزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بازنشسته شد. آثار او در ازبکستان ممنوع است. حمید اسماعیلوف به رادیو فردا گفت که دو کتاب او بدون اطلاعش تا کنون به فارسی ترجمه شده است.
You know, two books of mine were published in Persian without any knowledge of myself.
او گفت اکنون یک مترجم با او برای ترجمه آخرین کتابش به فارسی تماس گرفته است. ولی هنوز کار ترجمه آغاز نشده و مشخص نیست که نسخه فارسی ما کامپیوترها چه زمانی منتشر خواهد شد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
چرا اومدی با این همه استعداد داری یک کار دیگه ای میکنی که اصلا به تو مربوط نمیشه؟
آدم وقتی از یک جایی که بهش تعلق داره حذف میشه انگار مرده.
مردن زمانیه که خاطره ای کسی رو نداشته.
گاهی مثل خانه ی عروسک باید همه چیز را پنهان کرد و گاهی مثل باغ آلبالو هیچ کاری نکرد تا همه چیز ویران شد.
بله، میرسیم به فیلم یک قرار در ماه نوامبر، فیلمی که مهدی سوداگران به عنوان اولین کار بلند سینماییش در آلمان ساخته. آقای سوداگران هم اکنون با من تا بیشتر در این باره صحبت کنیم بدون فوت وقت. آقای سوداگران بهتون سلام میکنم. چرا یک قرار در ماه نوامبر و چطور شد که تصمیم گرفتید این فیلم رو بسازید و بعد از مدت‌ها یکی از ستاره‌های سینمای ایران دیگه کمتر اصلا فعالیت سینمایی می‌کرد رو بار دیگه برگردوندید به صحنه و حتی تونست جایزه بهترین بازیگر آسیایی جشنواره آمستردام رو تا اونجایی که در جریان هستم ببره؟
منم به شما سلام می‌کنم، به شنونده‌های عزیزتون و همکاراتون. یک قرار در ماه نوامبر در واقع فیلمی بوده که ما اینجا در آلمان ساختیم و در لحظه که ما در واقع فیلمنامه رو گرفتیم در واقع توسط نویسنده منی فریدفر، دیدیم که با یک قصه طرفیم که قصه همه مهاجراست و بعد در آلمان با بچه‌هایی که بیشتر خودشون هم تجربه های سینمایی داشتن در ایران ولی در مهاجرت مشغول به کارهای دیگه بودن، تصمیم گرفتیم که یه فیلم بسازیم درباره مهاجرت و برای مهاجرا.
آیا فیلم نگاهی داره واقعا به مثلا خانه عروسک ایبسن یا باغ آلبالوی چخوف یا اینها صرفا مطالبی که بیان میشه، یا واقعا اون مفهوم اون محتوا رو شما سعی کردید که در فیلم هم بگنجونید و به نوعی ادای دینی هم به اینها بکنید؟
در واقع اولی که در کنار ادای دینی که بوده حتما، موضوع اینه که از دو کاری صحبت شده که در واقع تمش در مهاجرت هممون گاهی باش اسیریم، گاهی مجبوریم چیزایی فراموش کنیم، گاهی مجبوریم چیزایی پنهون کنیم، و گاهی هم روزمرگی مهاجرت باعث میشه اصلا هیچ کاری نکنیم و فقط شاهدیم که خیلی چیزها داره ویران میشه. ولی اینها فقط صرفا یاد و ادای دین بوده. در واقع فیلمنامه‌ای که ما داشتیم در قرار نوبام قصه این بوده که قصه مهاجرت ایرانی ها بوده، چون در واقع من فکر میکنم ایرانی ها همیشه در مهاجرت، اکثر ایرانی ها در مهاجرت همیشه جسمشون مهاجره و روحشون یه جایی تون و سرزمین مادری باقی مونده. و این فیلم هم در واقع قصه یه روزنامه‌نگار ایرانیه که مهاجرت کرده و شغل دیگه ای داره و میخواد دوباره خودش رو پیدا کنه.
چون خانم فریدفر روزنامه‌نگار بودن پیشتر تا اونجایی که من خوندم، آیا ربطی به زندگی خود خانم فریدفر داره؟
در واقع نمیشه بگی که ربط یا برداشتی از زندگی خودشونه، ولی آره روزنامه‌نگار بوده. و ولی همیشه البته یه چیزایی همیشه هر نویسنده از واقعیت زندگی درونش هست، ولی در واقع در فیلم قرار نوامبر میتونه جای این شغل روزنامه‌نگاری شغل‌های دیگه هم باشه، میتونه نویسنده باشه، یه معلم باشه، یه استاد دانشگاه باشه، یه کارمند باشه. در واقع کار بعد از شغل، بعد از هویت، قصه به خود مهاجرت برمیگرده.
و چقدر فاصله میذاره بین مهاجرت؟ چون در دهه 60 ایرانی هایی که برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 ایران رو ترک کردن، نام تبعیدی رو خودشون میگذاشتن. آیا این فاصله گذاری توی فیلم هست؟ یعنی ما به موقعیت اونهایی که امروز مهاجرت کردن از ایران، حالا در پی حوادثی که پدید اومده، و اونهایی که در گذشته مهاجرت کردن، این فاصله رو شما تو فیلم رعایت کردید؟ یعنی اونها هم هنوز تبعیدی هستن یا نه اونها خودشون رو صرفا مهاجر میدونن؟
نه در واقع آره، در واقع به من فکر میکنم خیلی از ماها تبعیدی هستیم. در واقع مهاجرت یعنی که من با یه دونه آفر کاری کشورم رو عوض کنم، برم مدتی اونجا کار کنم یا برای دانشگاه برم. ولی مهاجرتی که داریم ازش حرف میزنیم در واقع یه پیش زمینه به نام تبعید برای همه ما ایرانی ها داره.
و اینکه خود شما هم به هر حال فیلم در ایران نساختید، یعنی فیلم کوتاه ساختید و فیلم‌های مستند، و این اولین تجربه‌تون در بیرون از ایرانه. دلیل اینکه به هر حال این تجربه رو آوردید بیرون از ایران، اگه خیلی کوتاه بگید چه بود؟
من آره در واقع این اولین فیلم بلند منه و ما این فیلمو در واقع در آلمان ساختیم به خاطر همون فضای که زندگی هممون اینجاست و هممون هم در واقع شامل همون جامعه مهاجری میشیم. این اولین فیلم بلند ما بود که فیلمنامه رو وقتی دریافت کردیم و بعد فیلمنامه رو که خوندم دیدم یه سکانس از همه مهاجراست، از همه قصه همه مهاجراست. در این رابطه با خانم فریدفر صحبت کردیم و بعد کاوه آهنگر به ما اضافه شد، بازیگری که خب بوده تو سینما ایران، بعد چند سالی بود اینجا، بعد از مهاجرت فیلمی ازش کار نشده بود که از استارت کار، از پیش تولید کار با ما بود. و بعد ما در واقع خانم افشار رو داشتیم که خب یه ریسک دو طرفه برای هر دو طرف بود، اوشون سینمای تجاری، ستاره سینما بود، و بعد مهاجرت چند سالی از ایشون هم فیلمی کار نشده بود، یه ریسکایی هم از این طرف وجود داشت و ایشون همراهی کردند. و من البته که نظر اصلی رو باید مخاطبا و منتقدین بدن، ولی من فکر میکنم به عنوان سازنده که این انتقال ایشون هم از سینمای تجاری به سینمای مستقل و هنری بسیار موفقیت آمیز بود. و تأکید ما بر این بود که مستقل فیلم بسازیم. در واقع سخته، خیلی سخته که شما در خارج از کشور به عنوان یک جامعه غریبه بخوای در واقع فیلم بسازی که با همراهی همه بچه ها انجام شد.
سپاسگزارم از شما مهدی سوداگران، کارگردان فیلم یک قرار در ماه نوامبر که با ما همراه بود. و اما ماجرای درگذشت دختری بریتانیایی که در خانواده نیمه ایرانی به دنیا آمده بود توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. این دختر که به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت به دلیل باورهای نادرست مادر و پدرش و اعتقاد آنها به تئوری توطئه، از انجام درمانهای علمی سر باز زد. هومن عسکری.
عکس‌های پالوما شمیرانی 23 ساله در اینترنت فراوان پیدا می‌شوند. یکی از آنها او را نشان می‌دهد که با لبخند کارنامه‌اش را در دست دارد و نمرات ممتازش را به دوربین نشان می‌دهد. یکی دیگر او را در کنار برادر دوقلویش گابریل نشان می‌دهد. در حالی که گردنبندهایی هم شکل برگردن دارند و سرهایشان را به هم تکیه دادند. حالا 15 ماهی است که پالوما در پی ابتلا به نوعی سرطان خون و امتناع از درمان متعارف جان خود را از دست داده و گابریل به همراه دیگر برادرش سباستیان به دنبال اجرای عدالت و پیشگیری از تکرار مرگ غم‌انگیز خواهرشان هستند. در کانون این پرونده جنجالی، کیت شمیرانی، پرستار سابق و کنشگر ضد واکسن و معتقد به تئوری توطئه و همسر سابقش دکتر فرامرز شمیرانی است. خانم شمیرانی از چهره‌های شناخته شده مخالف واکسن است که معتقد است پشت فرایند ایمنسازی شیطان پرست‌ها و کودک آزاران جنسی هستند.
Every injection that goes in is a little bit of Satan.
Yeah.
And I personally believe this is why we've seen this degradation.
کیت شمیرانی بعد از ابتلای دخترش به سرطان خون لنفوم غیر هاچکین او را مجاب کرد که به جای شیمی درمانی درمانهای جایگزین تجویز شده خودش را دنبال کند. گابریل شمیرانی در گفتگو با نشریه آمریکایی کازموپالیتن پدر ایرانی تبارش را هم مقصر دانسته. به گفته او فرامرز شمیرانی از همان اول نسبت به دولت آمریکا بدبین بود و مادرش تحت تأثیر پدرش به تئوری توطئه معتقد شد. اینکه حملات 11 سپتامبر یا بمب‌گذاری بوستون به اصطلاح کار خودشان بوده یا اینکه کرم ضد آفتاب سمی است و اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا در واقع سوسمارهایی هستند که تغییر شکل می‌دهند. شاید حیرت انگیز به نظر برسد، اما با همین باورهای خرافی بود که پالومای تشنه محبت مادر با جسمی که از بیماری سرطان رمقی نداشت زمستان سال گذشته بیمارستان را ترک کرد. گابریل میگوید پالوما مثل هر انسان دیگری میخواست این مادرش باشد که از او مراقبت میکند. پزشکان به پالوما گفته بودند که با شیمی درمانی 80% شانس درمان و ادامه زندگی خواهد داشت. اما این دختر جوان به خواست مادرش رضایتنامه انجام شیمی درمانی را امضا نکرد. کیت به گوش دختر بیمارش میخواند که انجام شیمی درمانی مثل این است که گاز خردل به درون بدنت تزریق کنی، همان گازی که در بمب‌های شیمیایی مرگبار کاربرد دارد. کیت به اشتباه به دخترش میگفت که اگر درمان توصیه شده او را دنبال کند، نه موهایش در اثر شیمی درمانی خواهد ریخت و نه از نعمت مادر شدن محروم خواهد شد. این مادر متوهم برای درمان سرطان به دخترش آب میوه می نوشاند و او را در معرض اشعه فروسرخ قرار می داد. اینک دو پسر کیت می گویند او را دیگر مادر خود نمی دانند. این زن بعد از درگذشت دخترش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حالا پالوما به طور کامل درمان شده. کسی اعضایش را ندزدیده. بدنش همانطور دست نخورده و زیباست چون او اکنون با خداوند و آفریدگار ما محشور شده. گابریل که حالا باید باقی عمر خود را بدون خواهر دوقلویش زندگی کند میگوید آنقدر مشغول مبارزه برای اجرای عدالت است که هنوز فرصت برای سوگواری واقعی پیدا نکرده. به گفته این برادر داغ دیده جریان ضد علم و پزشکی جدید دو سو دارد که هر دوی آنها برای جامعه خطرناکند. به باور گابریل یک سوی این جریان خطرناک سیاسی است که شامل راستگرایان افراطی است که از ایجاد وحشت در میان توده ها سود میبرند و دیگر سوی لیبرال تر که با باورهای خرافی اختربینی، توصیه به خودشناسی برای درمان و اعتماد به شهود مردم را از انجام درمانهای علمی باز میدارند. روندی خطرناک که در فضای کنونی جهان جدیتر از همیشه جان میلیون ها تن را تهدید میکند.
مرگ یک دختر مبتلا به سرطان با تئوری توته، اما ماهی که در اون به سر میبریم ماه روبان صورتی، ماهی که قرار است که در برابر سرطان پستان، شایع ترین سرطان در جهان، اطلاع رسانی بیشتری بشه. با نسرین افشار.
در ماه اکتبر هر سال کشورهای مختلف جهان برای توجه بیشتر مردم به بیماری سرطان پستان برنامه‌های اطلاع رسانی ویژه‌ای برگزار می‌کنند. به گفته ناهید نفیسی، رئیس انجمن جراحان پستان، در ایران سرطان پستان همچنان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایرانی و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در کشور است. بر اساس آمار رسمی، سالانه حدود 16 تا 17 هزار مورد ابتلای جدید ثبت می‌شود. گزارش ها نشان می دهد سن ابتلا در ایران پایین تر از متوسط جهانی است. به طور متوسط هر 40 دقیقه یک زن ایرانی به این بیماری مبتلا می شود. بیش از 20% مبتلایان زیر 40 سال هستند، در حالی که این رقم در جهان حدود 4% است. همچنین میانگین سن ابتلا در ایران بین 45 تا 50 سال است و در صورت ادامه روند فعلی پیش بینی می شود آمار ابتلا تا سال 2030 میلادی دوباره برشود. با وجود این شرایط، تشخیص زودهنگام همچنان مؤثرترین راه مقابله با سرطان پستان است. کارشناسان تاکید می‌کنند تنها 15% موارد ابتلا به این بیماری زمینه ژنتیکی دارد و 85% مربوط به سبک زندگی و عوامل محیطی است. کم تحرکی، تغذیه ناسالم، تأخیر در بارداری، چاقی و آلودگی هوا از مهمترین ریسک فاکتورها عنوان شدند. متخصصان غربالگری منظم را بهترین راه تشخیص زودهنگام می‌دانند. بر اساس توصیه‌ها، خودآزمایی پستان از زیر 20 سال، معاینه پزشکی از 20 تا 40 سال و ماموگرافی سالانه از 40 سالگی به بعد باید انجام شود. زنان دارای سابقه خانوادگی نیز باید غربالگری را 5 سال زودتر از سن ابتلا در بستگان درجه 1 آغاز کنند. کارشناسان سلامت همچنین هشدار می‌دهند هر گونه توده، تغییر در پوست پستان یا ترشحات غیر طبیعی باید فوراً به پزشک گزارش شود. همزمان با فرا رسیدن ماه اکتبر، نهادهای سلامت بر اهمیت آگاهی رسانی، خود مراقبتی و انجام غربالگری تاکید دارند. به طور معمول باور عمومی بر این است که تنها زنان در معرض خطر بیماری سرطان پستان هستند، در حالی که امکان ابتلای مردان نیز به این بیماری وجود دارد. زن و مرد هر دو دارای بافت پستان هستند، با این تفاوت که بافت‌های زنان به دلیل هورمون‌های مختلف به شکل پستان کامل رشد می‌کند، ولی در مردان چنین تغییری ظاهر نمی‌شود. سرطان پستان اما در مردان بسیار دیر تشخیص داده می‌شود. دلیل آن ذهنیتی است که باور دارد این بیماری زنان است و به مردان ارتباطی ندارد. در خبری دیگر، نتایج پژوهش مرکز تحقیقات سرطان در لندن نشان می‌دهد یک آزمایش خون جدید می‌تواند سال‌ها پیش از بازگشت سرطان پستان احتمال عود بیماری را پیش بینی کند. به گزارش اسکای نیوز، این آزمایش فوق حساس می‌تواند تعداد بسیار کم سلول‌های سرطانی باقی مانده بعد از درمان را شناسایی کند، سلول‌هایی که در اسکن‌های معمول قابل مشاهده نیستند. کارشناسان میگویند این دستاوردها در کنار توسعه داروهای مؤثرتر، نوید بخش تشخیص سریع‌تر و درمان‌های هدفمندتر در سال‌های آینده است، اما باید برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری غیر از داشتن آگاهی به خود مراقبتی هم پرداخت.
گزارش نسرین افشار رو شنیدید. فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد 3 دانشمند فعال در آمریکا رو برای تحقیقات و اختراعاتشون در زمینه مکانیک کوانتومی به عنوان برندگان نوبل سال 2025 میلادی معرفی کرد. امروز هم نوبل شیمی معرفی شد. و اما در اینجا میخوایم نگاهی بکنیم به جزئیات بیشتری درباره برندگان امسال نوبل فیزیک در گزارشی که بابک غفوری آذر تهیه کرده.
جان کلارک متولد بریتانیا و استاد 83 ساله در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، میشل دووره استاد فرانسوی الاصل در دانشگاه‌های آمریکایی ییل و سانتا باربارا و جان مارتینز فیزیکدان 67 ساله و استاد در دانشگاه سانتا باربارای آمریکا برندگان نوبل فیزیک امسال هستند. پروفسور مارتینز تا 5 سال پیش رئیس آزمایشگاه هوش مصنوعی کوانتومی در شرکت گوگل بود. بر اساس توضیح فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد، اکتشافات این دانشمندان فرصت‌هایی را برای توسعه نسل بعدی فناوری کوانتومی از جمله رمزنگاری کوانتومی، رایانه‌های کوانتومی و حسگرهای کوانتومی فراهم کرده است. اوله اریکسون، رئیس کمیته فیزیک در فرهنگستان نوبل سوئد گفت بسیار ارزشمند است که از مکانیک کوانتومی که در 100 سال اخیر پیوسته شگفتی‌های تازه‌ای ارائه می‌کند تجلیل کنیم، زیرا به گفته او مکانیک کوانتومی پایه و اساس تمام فناوری‌های دیجیتال است. گزارش این کمیته حاکی است که این سه دانشمند از حدود 40 سال پیش آزمایش‌هایی را با مدارهای الکتریکی ساخته شده از ابررسانه‌ها انجام دادند که منجر به کشف تونل زنی مکانیک کوانتومی و سطح انرژی کوانته شد. اکتشافات فیزیکدانان در عرصه کوانتوم زیربنای فناوری‌های امروزه شده که مردم جهان ده‌ها سال است از آن استفاده می‌کنند. بهره‌گیری از ریزتراشه‌های رایانه‌ای نمونه عادی در این استفاده است که دیگر یک امر عادی و فراگیر محسوب می‌شود. به گزارش رویترز، پروفسور کلارک در تماس تلفنی در پی اعلام نامش به عنوان یکی از برندگان نوبل فیزیک گفت که کاملا مبهوت شده و هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که موضوع تحقیقش مبنای اعطای جایزه نوبل شود. او گفت همین تلفن که الان من دارم با شما صحبت میکنم بر اساس کوانتوم هاست. در تاریخ 124 ساله نوبل جایزه در عرصه فیزیک به دانشمندان تاثیرگذاری مانند آلبرت اینشتین، پیر و ماری کوری، ماکس پلانک و نیلز بوهر که آن دو هم پیشگامان تحقیق در عرصه کوانتوم بودند اعطا شده است. قرار است در ادامه این هفته برندگان جوایز نوبل شیمی، ادبیات و صلح معرفی شوند و دوشنبه آینده نیز برنده یا برندگان نوبل اقتصاد معرفی خواهند شد.
بابک غفوری آذر بود که از برندگان جایزه نوبل فیزیک میگفت و به این ترتیب به پایان ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. ما باز هم با شما خواهیم بود در ایستگاه 19 اگر که شنونده رادیو فردا باقی بمونید.